Bismillahirrahmanirrahim. Gildi şişo məsfar, səri sədu hifdə, sətri nuhur. Və iləhi l-işarətü fi kitab-i ilahi, innə səmavatı və əz kanət rətqən, fətəqnahu. Və rətqü işarətün ilə vəhdə təhirətü vücud-i vahid-i basit və l-fəqü təfsiluhu. بحثمون در این بود که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، بعد بحث ادامه دادیم تا رسیم به این که وجود به دو قسم تقسیم میشه، وجود مطلق و وجود مقید، و گفتیم در این اقسام هم اصطلاح فلسفی داریم هم اصطلاح عرفانی داریم و شروع کردیم به توضیح اصطلاح عرفانی. وجود مطلق رو به اصطلاح عرفا شروع کردیم به توضیح دادن و گفتیم با تشبیه به چند امر مطلوب امور درباره وجود بیان کردیم. وجود رو تشبیه کردیم به کیف مخصر یعنی ثبات، به کیف ملموس یعنی حرارت، به کم متصل یعنی مقدار، و به مصداقی از کم متصل یعنی خط. و گفتیم همونطور که این چهارتا مطلق دارند و مطلقشون مشمل بر تمام مقیداشون هست، همچنین وجود هم مطلق دارد و مطلقش مشمل بر تمام مقیدها هست. اما نگفتیم وجود مشمل بر تمام مقیداست، گفتیم احاطه داره تمام مقیدها. کلمه اشتمال رو برداشتیم داشت احاطه رو گذاشت. پس اینطور می شود که همانطور که در ثبات و حرارت و مقدار و خط این مطلق مشتمل بر جمیع مقیدها هست، همچنین در وجود هم مطلق احاطه دارد به جمیع مقیدات. تا اینجا رو دیروز گفته بود. حالا به یه قانون اشاره میکنیم و ادامه مطلب رو مطرح میکنیم. اون قانون اینه که اگر ما بخواهیم مقیدی داشته باشیم، مطلق رو میاریم قیدی بهش اضافه میکنیم. تقید بدل اطلاق حاصل میشه. آیا ممکنه اطلاق بعد از تقید حاصل بشه؟ ما پیش خودمون فکر میکنیم که میشه این کارو کرد، قید و بردار اطلاق درست میشه. این حرف درستی هم هست. در بعضی امور که از اول مقید خلق میشد، اگر ما قید و برداریم مطلق پدید میاد، مطلق میشه مؤخر از مقید. ولی در طبیعت چون مطلق یک معونه میخواهد، قیدش معونه دوم میخواد، هرگز مقید ابتدا مبتدا نمیشه. اول اونی که هزینه کمتر داره موجود میشه، بعد هزینه دومش ملحق میشه، معنی دوم بهش ملحق میشه. اول مطلق میاد بعد مقید. حتی اگر مطلق نتواند بدون مقید دوام پیدا کند، مثل هیولا که بدون صورت نمیتونه بیاد، نمیتونه دوام پیدا کنه، حتی در اون حال میگیم مطلق رتبتاً مقدم، مقید رتبتاً آخر. زمانن هر دو با همند، ولی رتبتاً مطلق و مقید مقدم میکنیم. پس همیشه مطلق مقدمه بر مقید. گاهی زمانن مقدمه، گاهی اگر زمانن مقدم نباشه لاغ رتبتاً مقدم. تا اینجا روشن شد. در وجودم همین میگیم که اول مطلقه بعد مقید، یا اول زمانی و بعد زمانی، یا اول رتبه و بعد رتبه. اول وجود منبسط داریم، بعد تعینات میان این وجود منبسط رو مقید میکنن. اول مطلق داریم، بعدا مقید میکنن. پس همه اشیا اول رتق بودند، بعدا فتق میشن. این همه اشیا به هم متصل بودند و یکی بودند، بعدا فتقشون کردیم، شکافتیمشون. این یکی رو گفتیم سما، اون یکی رو گفتیم عرض، این یکی رو گفتیم نفس، اون یکی رو گفتیم عقل. بعدا شکافت داده شدن و تفاصیل به وجود آمد، قیود بعدا وجود شدند. پس همه اشیاء قبلا رد بودن، یعنی به یه وجود متصل موجود بودن. متصل نه اتصال سیاه، اتصال معنوی. و بعد ما اینا فتح کردیم و شکافتیمشون و این تفاصیل رو ساختیم. پس اجمال ابتداءن بود و تفصیل ثانیاً. این تفسیر 300 رو از این آیه میکنه، این از سماوات و ارض کانت و رتقا. اینا اول رتق بودن، با هم متصل بودن، یک وجود بودن. فتقنا هم و ما رو شکافتیم، سما ارضشون کردیم. دیروز من اشاره کردم که منظور فقط سما عرض نیست، سما عرض و ما بین ها و ما فیه ما و ما تحت ها، همه موجودات و بر رتق بودن فتقش کرد. و این اشاره دارد به این که وجودی داریم که محیط است به همه وجودها، و اون همه وجودها از طریق تعینات و با فتق به وجود آمدند. و ما همینو میخواستیم، میگفتیم مطلق مشتمل است یا محیط است بر تمام مقیدها. الان روشن شد که مطلقی بوده که مشتمل بوده یا محیط بوده بر تمام مقیدها. من تا حالا این مطلق مقدم بوده زمانه یا مقدم بوده رتبتاً، این دیگه الان ما کاری نداریم، بالاخره مقدم بوده. صفحه 117 هستیم، سطر 9. و اهل اشارت کتاب الهی، این که همه وجود در یه جا بود، همه تعینات و تفاصیل یک وجود الان قبل اجمال و اندماج حاصل بودند و بعدن با تنزل از هم جدا شدند و تفاصیل رو به وجود آوردن، به این مطلب اشاره شده در کتاب الهی. ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناها. بعد صدا تفسیر میکنه و رتق و اشارتون الى وحدت حقیقت الوجود واحد البسیط. رتق به معنی وحدت، رتق به اتصال، اتصال هم یعنی وحدت. ایشون میگه رتق اشاره است به وحدت حقیقت وجود، حقیقت وجود که این صفت دارد، این وجود واحد است و بسیط. اشاره به این حقیقت وجود داره. ظاهرن، نه که ظاهر بلکه بالاتر از ظاهرن، مراد از حقیقت وجود در اینجا وجود مبسطه. چون خداوند می فهمد این نه سماوات و عرض کانت رتقن، سماوات و عرض رو متصف می کنه به این که واحد بودن، یعنی وجود این روزا واحد بود. وجود این روزا که وجود الهی نیست، وجود خلقه. پس باید مراد از وجودی که واحد بوده و رفت بوده وجود مبسط باشه. پس حقیقت وجودی که در اینجا میگه منظور اون حقیقت وجود امکانیه. منتها خب وقتی حقیقت وجود امکانی واحد باشه، یا وجود امکانی واحد باشه، حقیقتش که وجود الهی اونم واحده. ولی آیه ابتداعا اشاره به وجود خدا نمی کنه، اشاره به وجود می کنه که فعل خداست، اونه داره واحد می کنه. میگه واحد بود، بعد ما متکثرش کردیم. و اگر اون واحد باشه، خالق او هم واحد خواهد بود. از این طریق به وحدت حقیقت وجود می رسیم که حقیقت وجود که الله تعالی است واحد است. اگر واحد است مطلق است، اگر مطلق است کل الاشیاء است، بسیط الاشیاء است که کل الاشیاء. دقت کردید که بالاخره به مطلوب خودمون رسوندیم. و الفتح تفصیلها، فتح تفصیل همین حقیقت وجود است. تفصیلش به چه صورت؟ به این که سما شود، عرض شود، عقل، نفس و فلک و مرد شود. این آیه تموم شد. یه آیه دیگه هم داریم که اون هم نظر ما تایید میکنه. میگه من الماء کل و جلنا من الماء کل شیء حی. یعنی آب اصل است و هر موجود حی از این اصل به وجود آمده. آب چیه که اصل؟ الان از آیه برمد که اصل همه واحد بوده و اون آبه. مراد از آب چیه؟ مراد از آب ایشون میگه رحمت الهیست که با رحمتش جهان را آفرید، یعنی همون وجود امکانی که افاضه کرد. پس مراد از ما اون وجود و فیض که خداوند او را افاضه فرمود، بعد از او همه اشیا را حی قرار داد. پس او که مجمل بود مفسر شد، یعنی اون رحمت، یعنی اون آب که همون فیض وجوده، اون واحد بود، بعد از او کل اشیا حی شدن، یعنی تفاصیل در آمده. پس اون به تنهایی مشتمل بر تمام تفاصیل بود، یعنی مطلقی بود مشتمل بر مقیدات. یا اشتمال نگید، بگید محیط بر مقیدات. فثبته که مطلق کل مقیدات هست، یعنی وسیط و لحقه کل الاشیا هست.
خود آب باشه دیگه محل بحث ما نیست.
ایشون آب رو به خود آب رو از این آیه اراده نکرد.
نه ایشون به تحقیم یعنی هر کسی بگیم مراد از خود آب، خود آب مراد رحمت نیست، یه از محل بحث ما
میاد
بیرون
میگه. بله بحث ما بیرون. در صورت که مراد از ما رحمت و وجود باشه،
محل
یعنی شاهدیس بر بحث ما و شاهد بر این که وجود مطلق ما داریم و منهو از این وجود مطلق اشیا کل شیء حاصل می شود. این تمام تفاصیل، تمام مقیدات در همین وجود مطلق هستند و بعد از این وجود مطلق استخراج می شود.
دلیل ارائه نمی کنیم چرا مراد ما رحمت؟
نه دلیل ارائه نمی، فقط میگه رحمت آب حقیقیه و قولو تو آب جهل نامن الماهی کل شهین هایی و هل الماء الحقیقی الا رحمتو. آیا این استفهام تقریبیه؟ آیا آب حقیقی از رحمت خدا چیز دیگه است؟ یعنی آب همون رحمته، رحمتی که وسعت کل شهین. آیم میگه ما کلشهی رو شامل شد، رحمت هم که کلشهی رو شامل میشه. پس رحمت با آب یکی میشه. و فیض جودهی، و فیض جودهی، جودهی نداره نسخه شان؟
وجوده.
چه؟
وجوده.
وجود داره؟
وجوده.
فیض وجود، فکر کرده اما فیض جود داره. اما فیض وجود بهتره، چون فیض با وجود یکیه دیگه، اضافه کردنش خیلی لطف نداره. اما فیض وجود خوبه، فیضی که عبارت از وجوده، اضافه بیانی است. المار علی کل موجودین، که بر تمام موجودها عبور میکند، یعنی بر تمام تعینات عبور میکند و با عبورش بر تمام تعینات، تمام تعینات رو موجود میکند. تفاصیل و تعینات و تغییرات ظاهر میشه. تموم شد بحث، ثابت شد که وجود واحد است، مطلق است و مشتمل بر تمام تغییرات است. این تا اینجا روشن شد، مطلب تموم شد. صدا یه مطلبی رو شروع میکنه که میدونیم بگیم تردن لباب شروع کرده، یعنی به مناسبتی که درباره وجود بحث کرده درباره اوصاف وجودم بحث میکنه. بحث بی مناسبت نیست، مناسبت داره، ولی از بحث وجود داره بیرون میره. میگه همونطور که ما وجود مطلق داریم، همونطور که وجود در اصل مطلق است، اوصاف وجود مطلق هست. در تمام تعینات همونطور که وجود مطلق آمده و متعین شده، اون اوصاف وجود هم آمده و متعین شده. اوصاف وجود، علم، قدرت، اراده و هر چیزی از این کمال که میبینید، همونطور که وجود آمده تو تمام تعینات سرایان پیدا کرده و همه تعینات رو موجود کرده، همچنین اوصاف وجود هم از قبیل حیات و علم و قدرت و اراده و امثال ذلک هم مطلق است، سرایت کرده و همه تعینات دارای حیاتن، همه تعینات دارای علمن، همه دارای قدرتن و هاکذا. این موجودی که جماد است تصویر می کند، چون عالم است تصویر می کند و قدرت داره که تصویر کنه و اراده کرده تصویر کنه، پس حیه. بنابراین همه اشیا حیه. چرا؟ چون همه اشیا موجوده، همه اشیا خالمند چون همه موجودند، همه قادرند چون همه موجودند. زمانی که وجود در تمام تعیان و سرایان پیدا کرده، اوصاف وجودم از قبیل حیات و علم و قدرت و امثال ذلک هم تمام تعیان و سرایان پیدا کردند. به تعبیری دیگر که این تعبیر مهمه، همونطور که وجود چه مطلق است، مشتمل است، بفرمایید محیط است و تمام مقیدها، همچنین حیات مطلق هم مشتمل است بر تمام حیات های مقید، همچنین علم مطلق هم مشتمل است بر علم های مقید و هاکذا و غیره. توجه کنید که این مطلبی که الان داریم یه مناسب مطلب هم. این یه توضیح برای ارتباط این بحث که الان میخواد مطرح بشه، بحثی که تا حالا مطرح بود. چه ارتباطی بین این بحث جدید و بحثای قبل ماست که روشن شد ارتباط است؟ یک عامل دیگری برای ارتباط به نظر میرسه که به نظرم بد نیست، حالا شاید خود صدران به این عامل توجه نکرده ولی بد نیست. آیه آخری که خون، آیه دوم، جعلنا من الماء كل شيء حي، هم جعلنا رو آورد هم حی آورد، یعنی هم جعلشون کردیم بهشون وجود دادیم هم حیات بهشون دادیم. آیه مشتمل بر دو مطلبه، یکی این که وجود دادیم، یکی این که صفت وجود دادیم. به مناسبت این آیه ایشون بحث میکند که اگر وجود به همه تعینات داده شده، حیات هم که از اوصاف وجوده به تعینات داده شده، که این بحثی که الان میخواد مطرح کنه هرچندم خودش مناسب با بحث قبلی هست، اما اگر به این آیه توجه کنیم شاید مناسبت تغییر بشه. که این آیه خودش داره بیان میکنه که دو چیز رو ما آن قرار دادیم، یکی وجود رو که از کلمه جهل به دست میاد، یکی حیات رو که صفت وجوده. پس معلوم میشه ما وجود رو و صفت وجود رو مطلق داریم، بعد متعینش میکنیم، مقیدش میکنیم. که الان دو تا بحث گویا میشه، یک رو از در وجوده که بسر از حاکر و اوصافه بودید. هر دو جور میتونید بحثی که الان میخوام مطرح کنیم به بحث قبل ارتباط بدید. و کما اون که وجود حقیقتیست واحده، این مطلب هم عرض کنن، مشا تقسیم میکنن موجودات رو به جماد و نبات و حیوان. حیات رو میارن توی حیوان، از حیوان به بعد شروع میکنن. حتی تو نبات حیات نیست، نفس هست ولی نفس حی نیست، لذا اطلاق حیوان بر نبات نمی کنه. حیوان رو از نبات به بعدشون می کنن. پس اونا تقسیم بندی می کنن موجودات رو به جماد و نبات و حیوان و همه رو حی نمی دونن. اما صدرا همه هم این تقسیم بندی رو می کنه، همه رو حی می دونه، در اونا تقسیم بندی هم می کنه، یعنی جماد و نبات و حیوان رو قائل. ایشون میگه من ظاهر رو که نگاه کنم میبینم اشیا به سه قسم تقسیم میشن، اشیا مادی، یکی جمادی، یکی نباتی، یکی حیوان. ظاهری که نگاه کنم، باطنی که نگاه کنم میبینم همه حیان، همه حیوان هم دیگه جماد و نبات نداری. پس تقسیمی که صدا میکنه طبق ظاهر این موجوداته، تقسیمی که مشاه میکنن به ادعای خودشون طبق ظاهر و باطن موجودات. بله خب دیگه تقسیم صدرا به وسیله قرآن تایید میشه، تقسیم مشاه باطن میشه. هر چیز حیاتداری رو ما از آب آفریدیم، نه همیشون درسته دیگه، من همیتون من نمیکنم. ما از آب هر شیء حیی رو آفریدیم، هر شیء حیی رو ما آفریدیم، یعنی حیات هم بهش دادیم از آب ما آفریدیم. یعنی حی بود ما از آب آفریدیم یا نه؟ حیش قرار دی حالا عبارت خواهد صدرا هم دیگه، صدرا این برداش شما اینو توجه دارید که صدرا معتقد است به اینکه هر جا وجود باشد اوصاف وجود هم هست، از سکرش هم هست و مرتبه اون اوصاف هم به اندازه مرتبه وجوده. اگر یه جا وجود وسیع باشه اون اوصاف هم وسیع هست، اگر یه جا وجود ضعیف باشه اوصاف هم ضعیف هست. لذا شما در سنگ هم حیات رو و بقیه اوصاف وجود میابید، منتها در حد و در اندازه وجود، چون وجود در سنگ ضعیفه این اوصاف وجود هم در اون ضعیف هم اینقدر ضعیف هم که ماها نمیتونیم کشفشون کنیم. کسانی که راسخ فعل علم اونها درک میکنند که این جماد هم دارای اوصاف وجود هست. این نظریه سطح هست که در جاهای مختلف گفته، از جمله در اینجا کمان که وجود یک حقیقت هست که سرایت می کند فی جمعی الموجودات، منطقه علت تفاوت و تشکیل سرایتش سرایت مساوی نیست بلکه سرایت متفاوته، تفاوتش هم تفاوت تباینی نیست بلکه تفاوت تشکیکی به وسیله کمال نقص است. همون تقیقه در مورد وجود ما چنین وضعی داریم، فکر رو صفات او یعنی صفات وجود، اون صفات حقیقی وجود نه صفات اعتباریش. صفات اعتباری خب بستگی داره به معتبر، اما صفات حقیقی در همه موجودات حقیقی وجود دارد. التی صفات حقیقی که عبارتند از علم، قدرت و اراده و حیات، اینام ساریتون اینطور شد کما ان الوجود حقیقتون واحدتون ساریه، فکزا صفات الحقیقیه ساریتون فلکل، یعنی در کل موجودات سرایان الوجود، یعنی مانند سرایان وجود. خب در این سرایان وجود رو ما نمی سرایان وجود رو میبینیم، اما سرایان این صفات رو نمیبینیم. ایشون میفهمد این سرایان رو همه کس نمیداند، این سرایان سرایان مادی نیست که هم بدانند، سرایان نیست که فقط راسخون فعل علم از این آگاهند. حالا بچهن یعنی این سرایان اوصاف نحوی هستن که یعلم ها راسخون، هر کسی باید آگاه به این سرایان نیستن، راسخون در علم آگاه هم. فجمیع الموجودات حتی الجمادات حیتون عالمتون ناطقتون به تسبیح شاهدتون لوجود ربها عارفتون به خالقها با مبدعها. صاف شعور رو داره ذکر میکنه، لوازم شعور رو داره ذکر میکنه. همه موجودات حتی جمادات اولا حیان، ثانیان عالمان، ثالثاً ناطق به تسبیحاً، رابعاً شاهد وجود ربند، حالا خامساً یا همون رابعاً عارفتون به خالقه ها به مبدعه ها. ولی از تسبیح که می کنند تسبیحشون مجازی نیست، تسبیحشون حقیقی کما مرد تحقیقه او فی عوال سفر الاول و الهی. یعنی به این که همه موجودات دارای این صفات کمالی هستند اشاره شده به قول خداوند و این منشین لا یوسف به هم دهی لیکن لا تفقیم تسبیح هم. همه اشیا حمد می کنن خدا را تسبیح می کنن، یعنی هم صفات کمالی رو برای خدا ثابت می کنن، هم تسبیح می کنن، یعنی اون رو از صفات نقص منزه می کنن، هم بله. اما شما تسبیحشون رو نمی فهمید. خب اینا تسبیح که می کنن تسبیح حقیقیه و علمنه، پس معلوم میشه عالم هستن. اگر عالمن پس حیم هستن، یکی یکی اصف اثبات میشه. این لعنه هازه فقه دلیل برای لیکن لا تفقهون تسبیح همه. شما علم به این که اونها عالمی عالمند ندارید، اونها عالمن، شما علم به عالم بودن اونها ندارید. چرا؟ چون شما را ماده احاطه کرده و ماده ظلمتی بوده که نمیگذارد شما اشیا را با تمام با اون طور که هستن ملاحظه کنید. اشیا عالمند، حیند، ولی شما اونها را اون طور که هستن ملاحظه نمی کنید. علتش وجود ماده در شما هست. اگر مجرد از ماده بودید مثل غول یا مجرد از ماده شدید مثل انسان کامل که به درجات عالی میرسه، اون وقت میفهمید فهم این موجودات رو و میپذیرید که اینها تسبیح میکنن تسبیح از روی فهم. لأن هذا فقه، این فقه به تسبیح اونها که تسبیح اونها منشأش علم اونهاست. اونا عالمند، شما اگر به عالم بودن اونها عالم باشید علم به علم دارید. این علم به علم اختزا میکنه تجرد را. اگر کسی همراه ماده است علم به علم نداره، یعنی علم به این که اشیا عالمند به خدا علم به این نداره. لنهازه چرا لا تفقهون تسبیح هم؟ به این دلیل مقدم اول لنهازه فقه و هو العلم و بالعلم. این فقه که علم به علم است، علم به علم در اینجا یعنی علم به عالم بودن همه موجودات، نه علم به علم علم به علم. من میگیم مثلا من عالمم به این که به این درخت عالمم، به صورت علمیه این درختم که علم من به درخت باز عالمم، پس من علم به علم دارم. یا به خودم عالمم، گاهی هم ترجمه میکنم به این علمم هم عالمم. این یه معنای، یه معنایی برای علم به علم که دنجه اراده نشده. معنای دیگر برای علم به علم اینه من عالمم به عالمیت همه موجودات جهان. این اصطلاح گفته میشه علم به علم داری، یعنی علم داری به این که همه موجودات علم دارند. علم به علم لا یمکن وصوله وصوله الا للمجردین عن غواش الجسمیت و الوضع و المکان. و ماها این چنین نیستیم که مجرد باشیم، پس ما این علم به علم رو نداریم. قواشیس اضافهش به جسمیت و وضع مکان اضافه بیانی است. منظور از جسمیت هم صورت جسم است. بعض یعنی قابل اشاره سی بودن، مکانم روشنه. اگر موجودی این قواشی رو داشته باشه نمیتونه دقیق تصور کنه اشیا رو، اشیا رو کماهیه تصور میکنه. اما اگر مجرد باشه اشیا کماهیه تصور کنه. وقتی کماهیه تصور کنه میتونه که اینا عالم هست، علم به عالم بودن اونها پیدا میکنه.
تسبيح الوجود، ولكن إذا ارتبط بالبدن النفس الناطقة إذا ارتبطت بالبدن يصيبها غفل عن ذلك الإدراك، لا أنها غير مدركة، مدركة
يعني شما می فهمید نفس من وقتی در عالم ملکوت بود که الان هست، عالم هست به این کمه موجودات ایده. اون حرف درستیه، ولی بحث ما اینه بود. بحث ما اینه که ما نه ملکوت ما نمی فهمیم تصویر اینا رو، فهم علم به علمشون نداریم.
غیر منقطع هو بله شخصی عن نصر المتالکین للمسلک وحده احاطیه نفس الناطقه لها وحده احاطیه کل العوالم فبلحاظ حقيقتها اللي غير منقطعة عن هذه الرقيقة هي عالم كل شيء.
بل النفس من همين تلك من فهمت بس منتها نفسي كده عالم ملكوتي اما نفسي كده مطمئن شده نه اینه که شما فهمی در مدرش ساده داشت. خب فکر میکنه وارد موقع فسانی نشیم، یه خود وقت داریم ولی وارد توشیم یه بله؟ آنجا در شاید وقت هست، اگه بخواد وارد بشم، نه که بزنیم به جلسه.